بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 275، سطر 13. استاد مروی، جلسه 208، مورخه 19/2/80.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومن هنا يمكن إرجاء كلام الأكثر إلى الطريق الثاني بأن يريدوا من أوسط القيم المتعددة للصحيح والمعيب القيمة المتوسطة بين القيم لكل منها من حيث نسبتها إلى قيمة الآخر. بحث در این بود تعارض مقرمین، مرحوم شیخ فرمودند باید بین دو قیمت جمع کرد. در شیوه جمع بین دو قیمت حد اقل دو طریق وجود داشت. یکی طریقه مشهور و دیگری طریقه شهید ثانی. شیخ انصاری با توضیحات و ذکر مثالهای متعدد اختلاف بین این دو طریقه رو اولا اثبات کردند و بعد فرمودند حالا که در مقدار عرش این دو طریقه با هم مختلفه، متعین این است که طریقه شهید ثانی رو ما انتخاب کنیم. این خلاصه بحث دادیم. در بحث امروز شیخ انصاری یک نکته رو ذکر می کنن و بحث تمام میشه. اون نکته این است که می فرماین ما ممکن است بگوییم مقصود اکثر علما از طریقه جمعی که بیان کردند همان طریقه شهید ثانی می باشد. اگر این نکته اثبات شود معلوم می شود که مشهور علما هم در طریقه جمع نظر شهید ثانی رو دارن، لذا دیگه اختلاف وجود نداره و متعین عند المشهور هم طریقه شهید ثانی. به چه دلیل مرحوم شیخ این نکته رو به مشهور على احتمال نسبت میدهن؟ وجهش این است که مرحوم شیخ میفرمایند ما به کلمات متقدمین از علما وقتی نگاه میکنیم، متقدمین از علما یه عبارتی رو مطرح کردن که این عبارت با طریقه شهید ثانی کاملا مناسب است. علمای متقدم مثل مرحوم شیخ در نهایه در مقنعه، محقق اول در شرایط، می‌فرمایند اگر اهل خبره در قیمت متاع اختلاف کردند عمل على اوسط القيم، از این جمله برخی از متأخرین طریقه مشهور رو استفاده کردن، ولی ما باشیم و این جمله دلالت کامل و ظهور تام در طریقه مشهور نداره، به خاطر اینکه این آقایان متقدمین از علما هیچ اشاره‌ای ندارن که قیمت صحیح‌ها با هم جمع بشه، قیمت معیب‌ها با هم جمع بشه، بعد این قیمت‌ها رو نصف کنیم و نسبت بسنجیم، بلکه آنچه که از این عبارت استفاده می شود این است که قیمت وسط باید ملاک باشه. حالا این قیمت حد متوسط از راه مقایسه نسبت ها به دست بیان که شهید ثانی می فرماید، یا از راه جمع بین قیم صحیح و قیم معیب به دست بیار. هیچ اشاره‌ای در کلام مشهور متقدمین به این شیوه نشده. پس بنابراین کلام علمای متقدم مجمل است. در او دو احتماله، ممکن است این جمله اونا که حمل علی الاوسط مراد اوسط القیام من حیث النسبه باشه، ممکن است مراد اوسط القیام از حیث جمع بین قیمت ها باشه. پس بنابراین این امکان وجود دارد که مقصود اکثر علما همین طریقه شهید ثانی باشد. در پایان می فرماید اگر شما این نکته اخیر رو قبول نکنید، ما برمی گردیم به همون دلیلی که دو سه روزه داریم توضیح میدیم. یعنی میگوییم علا فرض این که اکثر علما سخنی غیر از طریقه شهید ثانی داشته باشن، ولی نحن ابناء الدلیل، دلیل میگوید که مبنای علما در جمع بین قیمت ها یکی از این دو مبناست، یا عمل به بینتین است یا جمع بین حقه. در هر دو صورت ما اثبات کردیم که چه مبنا عمل به بینتین باشد، عمل به بینتین با طریقه شهید ثانی متصور است، و چه مبنا جمع بین حقین باشد. فرض کنید اصلا بینه‌ای وجود نداره. از خارج ما می‌دانیم قیمت یا قیمت اول است یا قیمت دوم، کدام یک نمی‌دانیم. جمع بین حقین اقتضا می‌کند که طریقه شهید ثانی رو ما متعین بدانیم. با ذکر این نکته بحث خیارات در حقیقت دیگه تمام میشه، وارد بحث شروط میشن و دیگه مرحوم شیخ وارد بحث شروط میشن. ظاهرا حوزه در این زمانهای اخیر بحث رو که بحث خیلی مهم و مبتلا بهی هم هست دیگه لازم نمیدانه. نه ببینید، یک دقتی رو داشته باشید که یک دیروز در آخر بحث دیروز یه طریقه دیگری برای شهید ثانی مطرح کردن، گفتن ممکنه که ما گفتیم اون طریقه اکل از قفا میشه، به این معنا که فرمودن ما نسبت ها رو بسنجیم بعد در طبق اون نسبت ها یه قیمت انتخابی بگذاریم، دوباره نسبت بین اون قیمت ها رو بسنجیم، همون سدس و نصف سدس و ثمن سدس در میاد. حالا که اون طریقه رو بیان کردن میفهمن با توجه به این نکته که در طریقه شهید ثانی ممکنه نسبت ها رو تبدیل به قیمت کنیم، پس این اوسط القیامی که در عبارات مشهور آمده از این طرف هم نیامده در عبارت شیوه این اوسطیت چیه. آیا اوسطیت به این است که مثلا عبارت شرایع اصلا حتی اوسط القیام نداره، داره یحمل علی الاوسط. حالا شاید بخونیم اشاره میشه در این جا یحمل علی الاوسط. آیا این اوسط اوسط من حیث عدده، یعنی بیاییم سیه ها رو با هم جمع کنیم حد وسط عددی بگیریم، یا نه اوسط من حیث نسبه؟ این دو احتمال وجدانن درش وجود داره. چرا؟ قطعا بعد که نسب میکنیم میشه اوسط. بله بله، بعد حد وسط رو میگیریم، نسبت ها رو بعد نسب میکنیم. مگه مرحوم شهید نسبت ها رو تنصیف نمی کردن؟ کجا معلوم مبدع؟ نه از کجا معلوم مبدع ایشون باشد؟ از کجا؟ نه نه، ببینید این شیوه و چگونگی ما اشاره کردیم. علمای متقدم اصلا از طریقه بحث نکردن، مثل مرحوم شیخ نهایه مقنعه شرایع متقدم، فقط حمل علی الاوسط این عبارت یا علی اوسط القیم. حالا چجوری این حاصل جمع اوسط رو چیکار کنیم؟ شهید ثانی مطلبی دارن، ممکنه نظر متقدمین هم همین شیوه جمع باشد. کجا میدونیم؟ بله اگر شما استقصا کنید موردی رو در کلام متقدمین بیاورید که در اون مورد حاصل جمع و نتیجه کسر و مقدار عرش با طریقه شهید فرق کند، و اون مورد رو شما قرینه بگیرید برای اینکه آقا مشهور از متقدمین نظر مرحوم شهید رو قائل نبودن، ولی اون متأخرین از علما اون حمل علی الاوسط رو حمل کردن به همون طریقه‌ای که ما اسمش می‌ذاریم طریقه مشهور. ولی ما دلیل علی فهم محقق ثانی از عبارت صاحب شرایع که برای ما حجت نیست که ما باشیم و وجدانن عبارت محقق اول اجمال داره، حمل علی الاوسط اوسط من حیث النسبه یا اوسط من حیث جمع بین قیام. پس بنابراین چنانچه ممکنه عبارتش محقق اول رو حمل کنیم بر کلامی که محقق ثانی گفتن، ممکنه حمل کنیم بر شیوه جمعی که مرحوم شهید ثانی بیان کردن. و من هنا یمکن ارجاع و کلام الاکثر الى طریق ثانی. از اینجا که راه دومی برای مرحوم شهید ذکر کردن، بفرمان ممکن است ارجاع بدیم کلام اکثر رو به طریق ثانی که طریقه شهید باشه. بن یرید من اوسط القیم المتعدده الصحیح والمعیب، این که میگن اوسط قیام متعدده صحیح و معیب، القیمه المتوسطه بین القیم، قیمت متوسطه بین قیمت ها، لکل منها برای هر یک از اون قیمت ها، اما قیمت متوسطه از این حیث، از حیث نسبت، من حیث و نسبت ها الی القیمت الاخر، نسبت سنجی کنیم بین قیم، بعد از کل اینا نسبت متوسطه میگرفتیم یا قیمت متوسطه بگیریم که در حقیقت همون طریقه شهید ثانی میشه. فیکون مرادهم من اخذ قیمتین الصحیح والمعیب، این که علما میگن اخذ دو قیمت صحیح و معیب کنیم، از اخذ قیمتین الصحیح و المعیب قیمتا متوسطه، یک قیمت متوسطه از بین دو قیمت اخذ کنیم، من حیث نسبت احداهما الى الاخرى، از حیث نسبت یکی از این دو قیمت صحیح به دیگری بین اقوال جمیع بینات مقدمین الصحیح و فاسد. و لیس فی کلام الاکثر، اکثر متقدمین توضیح ندادن که جمع بین قیمت صحیح شود، جمع بین قیمت معیب شود، قیمت صحیح آن نصف شود، یک قیمت منتزعی صحیح داشته باشیم، یک قیمت منتزعی معیب داشته باشیم، بین اینا تناسب بسنجیم. و لیس فی کلام الاکثر انه یجمع قیم الصحیح، قیمت های صحیح جمع شود و ینتزع منها قیمت، از اونها یک قیمت انتزاع بشه. و کذال قیم المبی، قیم المعیب، قیمت های معیب رو جمع کنیم، ثم تنصب احدى القیمتین المنتزعتین، بعد قیمت انتزاعی بگیریم، بعد قیمت انتزاعی صحیح رو به معیب نسبت بدیم، نسبت رو از ثمن کم کنیم. این توضیحات در کلام متقدمین نیامده. ثم تنصب احدى القیمتین المنتزعتین الى الاخرى. قال فی المقنعه، عبارت نقل میکنه از بعضی از علما که اجمال داره از خارج توضیح دادیم، تصریح نداره برای اینکه مقصود طریقه مشهور است. حالا مرحوم شیخ در کتاب مقنعه چنین فرموده، فئن اختلف اهل الخبره، اگر اهل خبره اختلاف داشتن، عمل علی اوسط القیم، اوسط القیم نسبت ها رو بسنجیم بعد اوسط القیم به دست بیاریم، یا نه ابتدا قیمت ها رو جمع کنیم اوسط القیم به دست بیاریم، عبارت اجمال داره. و نحوی در کتاب نهایه، و فی الشرایع حمل علی الاوسط، تازه اوسط القیم هم نداره. و بالجمله فکل من عبر بالاوسط، علمایی که میگن حمل على الاوسط، يحتمل ان يريد الوسط من حيث النسبه، مرادشون وسط از حیث نسبت باشه که کلام شهید ثانی، لا من حيث العدد که کلام مشهور باشه. خاصا میفهمن تازه ای رو قبول نکنید بگید نخیر، اکثر مراد مقصودشون از اوسط القیم همون جمع بین صحیحا معیبا همون طریقه مشهوره. ما ان المستند، ما برمیگردیم به اون دلیل گذشتمون، مستند در جمیع همه علما میگن که جمع بین قیم داشته باشید، مبناشون هو ما ذکرنا، یکی از این دو تا مبنا چیزیست که ما ذکر کردیم، من وجوب العمل به کل من البینتین، یا مبنا اینه واجب عمل کنیم به هر یک از دو بینه در قیمت نصف مبی. خب اگه مبنایی باشه، ما توضیح دادیم که آقا طبق این مبنا ما باید طریقه شهید رو بگیریم. دقت کنید از این جمله هازا ما ان المستند در بعضی از نسخ مصحح وجود نداره، این دو سه خط در بعضی از نسخه ها نیستش. نه لولم یکن بینتون اصلا، بله اگه بینه نباشه، لکن علم نامن الخارج، از خارج بفهمیم ان قیمت صحیح، قیمت صحیح اما هازا و اما ذات، یا این قیمت یا اون قیمته. و کذال قیمت المعیب، قیمت معیب هم از خارج بدونیم، یا قیمت اول یا قیمت دوم، بینه نداشته باشیم. صورت این که بینه نباشه، ولم نقل هین اذن بالقرعه بالاصل، قائل به قرعه یا تمسک به اصول عملیه نشویم. خب اینجا هم جمع بین حقین اختزا میکند، طریقه شهید رو بگیم. فلازم الاستناد فی التنصیف، لازم استناد در تنصیف است به جمع بین حقین علی هذا الوجه. باز جمع بین حقین اثبات کردیم به طریقه شهید ثانی میسر است. فقط عرفت ان الجمع به تعدیل تفاوت، توضیح دادیم که جمع واقعی بین حقین اینه که نسبت ها رو تعدیل کنیم، لانه الحق، چون حق هر یکی اینه که اختلاف نسبت های هر یک رو بسنجیم دون خصوص قیمتین محتملتین. شما دو تا قیمت رو با هم جمع کردید، بعد آمدید یه قیمت انتزاعی درست کردید، از بین اینا نسبت سنجیدید، این نسبت در حقیقت جمع بین حقین نخواهد شد. والله العالم. نعم اشاره کردیم تو توضیحات بود، استدراک از این است که ولو طریقه این توجیه ما رو نسبت به طریقه اکثر قبول نکنیم. در قبل از نعم مرحوم شیخ فرمودن که اکثرم نظرشون کلام شهید ثانی است. حالا میخوام بفرمان، توضیح دادیم کاملا، حالا میخوام بفرمان که اگر این نکته رو قبول نکردید، گفتید آقا اکثر حرف خودشونه میزنن، شهید ثانی ما به خودش میزنه، ما برمیگردیم به دلیل، دلیلمون اقتضا میکنه که ما نظر شهید ثانی رو بگیم و نه نظر مشهور رو. استدراک از اینه که ولو این نکته رو شما قبول نکنید. نه ببینید دقت کنید، مرحوم شیخ میخوان بفرمایند که دو تا مبنا بود دیگه، درست؟ خود مرحوم شیخ اگه دقت کردید در کلماتشون جمع بین بینتین رو مبنا قرار دادن، به خاطر اینکه الجمع مهما امکن اولا من الطرح، پس بنابراین جمع بین بینتین نظر خود مرحوم شیخه. میفرمان حالا اگه شما مبنای دوم بگیرید، نه جمع بین بینتین، جمع بین حقین رو بگیرید، یعنی بگید آقا در یه جایی اصلا بینه نداریم، ما بینه وجود ندارد، ما علم داریم از خارج قیمت یا آن است یا این است، یکی از این دو. خب اینجا عمل به بینته نیست. نمیتونید بگید الجمع و مهما هم کن اولا من از تر بینه نداریم. خب اینجا باید جمع بین حقین رو بگیریم. جمع بین حقین هم با طریقه شهید ثانی متصوره. خب دیروز بعضی از دوستان اشاره میکردن که بعضی از محققین از متأخرین حفظه الله اینجا قائل شدن که ما قیمت عقل رو باید بگیریم، درسته؟ بله. از دیما هم دارن که ما قیمت عقل رو باید بگیریم، بله؟ خب حالا این نکته رو من القا میکنم، بعدش فکر کنید شما. اگه کسی اینجا خیلی مختصر خیلی خلاصه و بعدم میبینید که عجب مثلا روشن بوده قضیه، میشوده اینجوری ما بگیم، حالا اصلا معما وقتی حل میشه همینجوری میشه. ببینید مگر بحث رجوع به حاکم هست یا نیست؟ بحث تداعی افشا حاکم خیلی خوب. مگه بارها ما نگفتیم حداقل یه 50-60 مرتبه تو همین امسال توی بحثای خیار عیب تکرار کردیم که البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، مگه اینو نگفتیم؟ خب بایع و مشتری به حاکم مراجعه میکنن یا نه؟ تشخیص بدیم اول کدام مدعی است و کدام منکر است. لا محاله، مشتری ادعا می کند عرش اکثر است، بایع منکر اکثر بودن عرش است. لا محاله اینطوره. خب البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. مدعی کیه؟ مدعی مشتریه. مشتری میگه من ادعا می کنم این قیمت درسته، بینه من میگه قیمت بیشتره، لذا عرش بیشتر می شود. همیشه بینه مشتری میگه عرش بیشتر میشه، فعلا دیگه مشتری دعوایی نداره، اصل دعواش اینه. خب اگر مشتری مدعی باشه مگه در فقه نمی کنیم که البینه تو علی المدعی؟ خب مشتری مدعی است، مدعی باید بینه بیاره، بینه مدعی رو قبول میکنیم، بینه منکر قبول نمیشه. تا وقتی بینه مدعی باشه بینه منکر قبول نمیشه. پس ما بگیم اینجا قول مشتری قبول میشه با بینش، اصلا بینه بایع رو ما قبول نمیکنیم. این روش تعمل کنید، نتیجه برعکس اونش که بعضی از مشاهیر و شما میگید حضرت امام میگن، نتیجه برعکس قول اونا میشه. حضرت امام میگن یا اون آقا که من مطمئنم نسبت به حضرت امام این اطمینان رو ندارم، میگن عقل. خیلی خوب بسیار خوب. آقایون میگن عقل. طبق توضیحی که ما دادیم نتیجه برعکس گفته آقایون میشه، قول اکثر رو باید بگیریم. چون مدعی مشتری مدعی اکثر است، البینه تو علی المدعی. پس بنابراین بینه مشتری مقدم است، باید ما بینه مشتری رو بگیریم، بینه بایع رو رها کنیم، نتیجه این که قول اکثر رو بگیریم، بینه اکثر مقدمه. اینو تعمل کنید، ساختاریش کنید، ببینید با تعمل اشکالی برش وارده، اشکالی برش وارد نیست، قابل جواب، قابل دفاع است، قابل دفاع نیست. اگر این نکته رو بپرورانیم و قابل دفاعش بکنیم، عملا کلی مباحثی که روزا خوندیم در طرق همه از بین میره دیگه. یعنی ما بینه اکثر رو باید مقدم بداریم. خب یکی چطور؟ مشتری مدعی زیاده است. ببینید مدعی معنا چیه؟ کدومه که اینطوره که توره؟ ای که ترک نشد، ای که بایی آمد همه هنگ با مشتری شد. در هر دعوایی اگه منکر بیاد حرف مدعی را قبول کنه، دعوا تموم میشه که نشد. پس ده مشتری منکر، مشتری مدعی است بلا شک و شبهه. تو اینم تو این خط چه کنی؟ خب بعد نه بگیر آم چطور؟ برای چی؟ چطور؟ مشتری بیانه میاره میگه قیمت اینه، لذا من این مقدار عرش میخوام. نه درسته؟ خانه به یه میلیون تومن خرید و فروش شده، بایع میاد ادعا میکند، میگه بایع میگوید آقا مقوم قیمت روز همین بوده، یه میلیون تومن بوده، من قبلا کارشناس آوردم قیمت خونه یه میلیون تومن بوده، خونه رو به شما به یه میلیون تومن فروختم. مشتری میاد ادعا میکنه میگه نه خیر آقا، این خونه 500 تومن ارزش داشته. خوب دقت کنید، من کارشناس آوردم گفتن این خونه 500 تومنه، من مغبون شدم. اینا به دادگاه برن بایر بگه من بیانه دارم، کارشناس دارم، میگه 1,000,000 تومان. مشتری بگه من کارشناس دارم، میگه 500,000 تومان. آیا مدعی و منکر نیستن؟ مشکل نداره اینجا، مشکلی نداره. نه قیمت علاوه کاری به قیمت الان نداریم، ما قیمت اندلبی رو باید بفهمیم. لذا در بحث خیار ای و عرش هم اصلا قیمت الان معتبر نیست. الان اگر ارتفاع یا انخفاض قیمت داشته باشه اصلا نزاعی نداره. مسئله همه به لحظه عقد برمیگرده، همه به عمل طرفین برمیگرده. مشتری میگه معیب در اختیارم گذاشتی، اصالت صحه میگفته صحیح، این معیب من ادعا میکنم تفاوتش میشه 1,000 تومان، 1,000 تومان باید به من بدی. بایه میگه درسته من معیب در اختیارت گذاشتم، اینقدر قبول دارم، ولی 1,000 تومان عرش و منکرم. مقدم من میگه قیمت اینه، نسبت اینه، عرش میشه 800 تومان. یکی میشه مدعی و یکی میشه منکر. خب حالا بگید شما نکته‌ای بود. خب در باب البینه، در کل باب قضاوت که میگن البینه تو علی المدعی، آیا بینه که بر مدعی است حاکم شد بینه یه مدعی رو قبول میکنه در جایی که ضرری به منکر وارد نشود؟ که حرف نیست. دلیل البینه حاکم بر دلیل لا ضرره. یک جا تو مکاسب، دو جا تو رسائل، یک جا تو کفایه خوندید قاعده لا ضرر حاکم بر ادله اولیه است، ولی پاره ای از ادله دیگه داریم باز حاکم بر دلیل لا ضرر هستش. لذا مثال زدن، کسی نمیتواند بگوید آقا حج الان این که من مکه برم طواف کنم، پیاده 6 کیلومتر را برم رمی جمرات کنم، از اونجا پیاده برم ذبح کنم، خود ذبح همه اینا ضرر بر منه، پس حدیث لا ضرر میگه رها کن اینا رو. چنین نیستش. اونجا اون دلیل حاکم بر دلیل لا ضرر هست. در خصوص باب قضاوت قانون اینه که البینه تو علی المدعی، مدعی بینه میاره. اگه بینه آورد آقا من 5,000,000 تومان از آقا طلبگارم، حاکم بر طبق بینه مدعی عمل میکنه. منکر نمیتونه بگه آقا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این بینه ای آقا بی خود کرده چون ضرر بر من وارد میشود. ابدا. اینجا قانون البینه حاکم بر دلیل لا ضرر هسته. بفهمید. بگید آقا شما مثل نوبرهای بگید بعدا. چه نوامیه؟ چجور شما چجور بحث تداعی شما میخواید حالا ساختاری فقهیش بکنید؟ شما میخواید بگید آقا اینجا از بحث مدعی و منکر خارج میشود، بلکه بحث تداعی میشود و در بحث تداعی احکام دیگری بار است. اولا اینجا چجور شما بحث رو میخواید مورد تداعی قرار بدید که بعد احکام باب تداعی رو بار کنید؟ ما تصویر کردیم، گفتیم در یک نکته اینا با هم مشترکن، هر دو میگوین آقا این جنس معیب بوده، پس بنابراین بایی هم میگه بله طلبگاری عرش رو، مشتری هم میگه من عرش رو طلبگارم. در مقدار عرش با هم اختلاف دارن، در این اختلاف لا محاله، یکی مدعیست یکی منکر یا نه. یعنی در این که مقدار عرش چقدر است بایی میگوید 100 تومان است، درست؟ مشتری می 100 تومان قبول داره، او که قدر متیقنه. نسبت به اکثر بایی منکر است، مشتری مدعیست. اینا نمیدونن، اینا قیمت واقعی رو نمیدونن، هر کدوم یه مقدم آوردن. مشتری میگه طبق مقدم من میشه قیمت اینقدر، بایه میگه طبق مقدم من میشه قیمت اینقدر، نتیجه دادن من اینقدر عرش میخوام، شما اینقدر عرش میخوام. مگه بیانه چی داره میگه؟ نه ببینید بیانه چی داره میگه. بیانه او میگوید یا شهادت میده یا کارشناسی میکنه، فرقی نداره هر کدامش باشد. بیانه شهادت میده مسئله چینینه. گفتیم در باب منزل که آقای مشتری خودش این خونه رو خریده متخصصم نیست. اگه بیانه آورد رفت پیش قاضی گفت آقا بنده مغبون شدم، میگن به چه دلیل؟ مگه خودت میدونی؟ میگن آخه من سردر نمیارم، این آقا کارشناسه میگه قیمت این قدره، یا این آقا شهادت میده میگه قیمت این خونه 500,000 تومان، من 1,000,000 تومان خریدم. آیا میتونید اونجا بگید طرف مدعی نیستش؟ بلا شک شما همه میگن طرف مدعی است. تعارض بینتین یعنی که چرا شما اصلا بحث تو تعارض بینتین بردید؟ وقتی یکی مدعی باشه یکی منکر، بینه مدعی بر بینه منکر مقدمه. تعارض بینتین در جایی است که هر دو بینه در یک ردیف باشن، هر دو بینه در یک ردیف نیستن، یکی بینه منکره. تا وقتی بینه مدعی باشه به بینه منکر ما نگاه نمی کنیم اصلا. بله حضرت امام دارم میگه، حضرت امام میگن قیمت عقل رو باید بگیریم. اگر اینجور از عباراتشون بتونیم استفاده بکنیم، نکته اصلی هم اونه که میگن دوران عمر بین اقل و اکثر است. در اقل و اکثر نسبت به اکثر براعت جاری کنیم مثلا، اصلا نوبت به حرفا میرسه. وقتی مدعی است مدعی بیانه داره، آیا قاضی نباید بیانه مدعی رو قبول بکنه، بیانه منکر رو رد بکنه؟ حالا شما بفرمایید. بیانه اصلا یعنی دوتا، یعنی بیانه از یعنی میگیم دوتا عادل اصلا جایی تعارض بیانه تین نیست. ببینید نه دوتا باشه معناش اینه که یک قیمت رو دو نفر بگن، هر قیمتی رو باید دو نفر بگن. نظر مرحوم شیخ اینه که هر قیمت رو باید دو نفر بگن. حالا بسیار خوب، قیمت مشتری رو دوتا آدم عادل گفتن، خیلی خوب. حاکم شرع هم نشسته میگه خب دو نفر آمدن دعواشون رو مطرح میکنن، ما باشیم و قوانین، حاکم شرع باید بگه آقای مشتری تو مدعی هستی، بیانه تو بیار ببینم. باید میگه آقا منم بیانه دارم. حاکم میگه شما کنار، شما منکر. اگه این بیانه نداره شما قسم بخور، شما کنار، یا شما بعد بیانه بیار یا چنین کنار. مشتری میگه تو مدعی که عرش من 1000 تومنه، بیانه بیانه میان میگه بله آقا قیمت این خونه ای قدره، عرش میشه اینقدر. بسیار خوب، البینت علی المدعی. شرایط قبول شهادت باید در همین دوتا بینه ای که آقای مشتری میاره هر دو عادل باشن، که میگن نسبت این قدره اینه بلال. این نیست که هر دو بینه ها به هر دو بینه ها باید عادل باشن، یعنی بینه های بایی هم اگر بخواد رو حرفشون اثر گذار باشیم باید اونا عادل باشن، مشکلی نداره. دوتا هستن. خود تمام بحث های مرحوم شیخ فرمودند شهادت عدل واحد در موضوعات حجت نیست، اون که مفروغ عنه. نه ببینید دوتا، اون خیلی بحثون نداشته باشید. ما میگیم یه مقوم میگه، یعنی بیانه اون مقوم میگوید، یعنی دو نفر عادل میگویند. اون مناقشه نکنید، اون مشکلی نداره. خب جرح بشن، باشن. مگه اصلا ابدا مگه در موارد دیگه اگه منکرم بیانه داشته باشه، همه جا بیانه منکر جارح بیانه مدعی است. پس باید شما بگید اگر مدعی و منکر هر دو بیانه داشته باشن، دیگه بحث مدعی و منکر قبول نمیشود. اونجا بیانه ها همون جرح میکنن، از بین میره. باید که باقیان جرحی نمیزنن، میگن بیانه مدعی مقدم است، برو بیانه منکر جارح بیانه مدعی باشه. حالا اینو تأمل بکنید، وقت ما خودمون باز یک نکاتی ذیلش داریم که با توضیح بدیم و ممکنه اگر این مطلب رو کسی انتخاب بکنه دیگه به جمع نمیرسد و کل این که حالا ما جمع کنیم به طریقه مشهور یا جمع کنیم به طریقه شهید ثانی، جمع به طریقه مشهور مقدمه یا جمع به طریقه شهید ثانی مقدمه، نوبت به کلی حرفا و محاسبه ها و کسر انکسار نرسه. آقایون هم که از ریاضی خوششون نمیاد خیلی خوشحال بشن دیگه. خب و یه دقت داره اونجا. ما گفتیم سه طریقه جمعه، اونجا طریقه اول و دوم گفتن که هر دو میشه تقریبا طریقه مشهور. در بین اون دو طریقه کدام ازهره؟ اونجا انتخابی بود، هنوز به طریقه شهید ثانی نرسیده بود. از اون طریقه، از اون دو تا طریقه‌ای که مشهور داشتن که در بیان ما طریقه اول و دوم بود، از اون طریقه اول و دوم گفتن ازهر طریقه اوله. پس اون طریقه دومی که بازم معالا با مشهور یکی میشد ازهر نیست، ولی اون معالا همه جا با مشهور یکی میشد. وجهش هم این بود که در اون طریقه همیشه قول یک نفر رو انتخاب می‌کردیم، قول دیگری رو طرح می‌کردیم. پس از اون دو طریقه از هر طریقه مشهور شد. بعد آمدن حالا غیر از این دو تا طریقه یه طریقه دیگه هم داریم، بعد تقابل ایجاد کردن بین طریقه مشهور و طریقه شهید ثانی. حالا از این دوتا کدوم ازهره؟ ازهر طریقه شهید ثانی. این نکته بودش. خب دیگه ما از کنم که نسبت به بحث مکاسب بله خیلی چیزا را بله ما را جزء خوبان میدونید که خب هزار وعده خوبان یکی وفا نشد. عرض کنم که نمیشه الان بحث کنیم، واقعا اگر اون بحث رو بخوایم مطرح کنیم حداقل دو تا جلسه بعد به قول شما باید بیایم پای تخت سفید و اونجا گج دستمون بگیریم و بله انشالله برای وقت خودش دیگه برای کلاس خودش. خب ما عرض کنم که دیگه بحث و امروز یاری خدا خبر خوشحالی بحث مکاتب رو که تموم میکنیم. آقایی که کفایی میان نسبت به کفایی ما یه 4-5 جلسه ای از بحث تا بحث استطاب داریم. قاعده لازره در بحث بسیار مبتلابه مهمیست، اونجا اگر دوستان توافق بکنن ما بعد از دهه سفر همی 4-5 جلسه ای بحث رو بخونیم که به اول استطاب برسونیم انشاءالله اگر حالا توافقی شد. ولی بحث دیگه به اول بحث رسیدیم و بحث شروط هم خب معمولا خونده نمیشه، ولی بحث مبتلابه خونده هم بشه بعد این سال دیگه 4-5 جلسه بعد از سفر نمیشه چیزی از بحث خون. لذا دیگه ما این بحث رو انشالله جا تموم میکنیم. باز من همیشه عرض کردم خدمت دوستان این عذرخواهی رو میکنیم که من واقعا این وسواس و این دغدغه رو همیشه داشتم و به دوستان عرض کردم که ما در مقابل وقت شما خب یک وظایفی داریم و واقعا اینه من همیشه نگران بودم که فردای قیامت یقمون رو بگیرن که آقا شما چقدر تونستید واقعا تضییع وقت دیگران شد نتونستید. ما نهایت تلاش خودمون رو به کار بردیم در حد وسع خودمون در حد توان علمی خودمون. باز بارها اینم گفتم هر بحثی رو که ما شروع کردیم اول با بعضی از بزرگانی که قولشون برای ما حجت بوده مشورت کردیم، با بعضی از اصحاب رساله رفتیم گفتیم آقا ما میخوایم مکاسب بگیم، به نظر شما ما توانایی گفتن مکاسب رو داریم یا نه؟ اگه نداریم بهمون بگید ندارید، هیچم ناراحت نمیشیم، خوشحالم میشیم، بریم کار میکنیم به جوری که بتونیم در حدی که وقتی بتونیم. به این حجت رسیدیم، خب بحث رو شروع کردیم. در حدی هم که خودمون وسع علمیمون بود تلاش کردیم، بندگاهی شده بود که واقعا 6-7 حاشیه رو به دقت خود کلمات شیخ انصاری اگر رو هر جلسه ای من بگم 5-6 ساعت کار شده مجموع بلکه بیشتر گزاف نگفتم، ولی با همه اینها ما این عذرخواهی رو داریم که دوستان از ما رضایت قلبی داشته باشن. یعنی اگر واقعا تضییع حقی از دوستان شده ما رو به همین دنیا ببخشن، ما نهایت وسع خودمونه به کار بردیم. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها. ان شاء الله دوستان هم ما رو دعا میکنند و ما هم ان شاء الله دوستان رو دعا میکنیم و ان شاء الله امیدواریم که در همه مراحل دوستان موفق و پیروز باشند و در راه مکتب اهل بیت ان شاء الله شخصیت های خدومی باشند و بتوانند به این مکتب